بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. على أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراوين على حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. تا اینجا دو بحث درباره تجری مطرح شد. علیک السلام. بحث اول، آیا تجری یک مسئله کلامیه است؟ بحث دوم، آیا مسئله اصولیه است؟ بحث سوم، حکم فقهی مسئله تجری. علیک السلام. مشهور فقها بر حرمت، علیک السلام، تجری دلائلی ذکر کردند. عمده دلیلشان قاعده ملازمه است. مرحوم شیخ در فرائد الاصول این دلیل را تبیین فرمودند. اگر دو نفر قاطع به حرمت خمر باشند و یقین دارند که این مایه خمره هر دو نفر شرب کنن، یکی شرب آب در آمده دیگری شرب خمر در آمده، یعنی یکی مخالف با واقع بود دیگری مطابق با واقع بود. در اینجا اقسام و صوری متصور است. یک، حکم به استحقاق عقاب هر دو نفر شود به عنوان این که هتک مولا و طغیان بر مولا شد. و هو المطلوب و هو المطلوب. صرفه کردن نشدیدن؟ نه خود صرفه بی طبیعیستی. دو، یا این که اون قطعی که مطابق با واقع بود استحقاق عقاب دارد و اون قطعی که مخالف با واقع بود استحقاق عقاب ندارد. این وجه باطله، برای این که هتک مولا صورت گرفت، طغیان بر مولا ایجاد شده بود، عمل او قبیح، لذا وجهی نداره که برای کسی که قطعش موافق با واقع نشود استحقاق عقاب نباشه. صورت سوم اینه که اون کسی که قطعش موافق با واقع نشد مستحق عقابه، ولی اون کسی که قطعش موافق با واقع شد مستحق عقاب نیست. این هم باطله، چون لازم میاد حال متجری اسوأ از حال معصیت کار باشه. پس ثابت شد وجه اول که عمل هر دو قبیح و هر دو مستحق عقابند، از باب این که احکام شرعیه الطافٌ فی العقلیه، یعنی هر کجا عقل حکمی داشت شرع هم همون حکم را لطف میکنه، وگرنه شارع مقدس باید از لطف به بندگانش دریغ نماید. در حالی که همه جا شاره به بندگانش لطف داره، لذا نمی شود عقل حکم به قبح تجری کنه و شاره حکمی نداشته باشه. خالی از لطف میشه. پس از باب ملازمه بین قبح و حرمت این لطف شاره رو به دست میاریم که تجری رو حرام کرد. این توی رسائل خدا رحمت کنه استادمون آیه اعتمادی رو واقعا صبح مطالعه میکردم، یادم هیجانی که ایجاد میکرد تو بحث افتادم. حفظ بود رسائل رو، تو محفوظاتش بود. خیلی خالی از لطف میشه دیگه. نه، لطف به معنای این نیست. لطف به معنای اینه که انسان رو پاک کنه. حرمت لطف به انسانه، اون رحمت و نعمت. اونی که میگه نعمت فهم کنه، بله رحمت فهم کنه، ولی اونم تازه میگن رحمته. احکام شرعیه الطافون، ولذا میگن که بعثت، بعثت انبیا در طول عقله. چرا میگن در طول عقله؟ چون لطف به عقله، داره به عقل لطف میشه که ای عقل تو کاره ای، چیزی میفهمی. نه خب اینجا الان بحث تجریه دیگه، ایشون استدلال میخواد بیاره روی میدونم درسته، ولی میخواد اونو نتیجه بگیره که خدمت و از اون تجری رو میخواد اثبات کنه. در بله ذهن آدم اینجوری میره، ولی من هر زمینه که این میخواد از این برهان اونو ثابت کنه. کار بله اون که هست، میخواد این دوتا رو کنار هم بذاره به صورت یه قضیه منفصل در بیاره. اون که خب یک طرفش که قطعا هست دیگه. نه تعدد عقابین از باب تعدد استحقاق عقابه، نه خود عقاب. از کلی ممکنه که هم نده استحقاق غیر از خود عقابه. ان الله لا یخلف المیعاد، اون روز از کرده بودن. مرحوم میرزای رشتی در بدائع الافکار صفحه 332 به بیان دیگری قاعده ملازمه رو اثبات میکنه. میفرماید بین تجری و معصیت جامعی وجود داره، جامعه بینشان حد که حرمت مولا و طغیان بر مولاست. چون مصادفت قطع با واقع و عدم مصادفت خارج از اختیار منه، اما حد که حرمت مولا در اختیار منه، لذا قبیحه. وقتی تجری قبیح شد، به قانون احکام شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه حکم به حرمتش هم میشه، چون هر جا واجب و حرام عقلی باشه به مقتضای لطف حکم شرعی آن بیان می شود، پس تجری حرام. تقریبا اینجوری باید بگم که آخه میرزا هم خب 100 برابر از اون مراجع وقتش علم بود. مشخصا اینه که شیخ ریشه فکریش از میرزاه. حالا یه خورده اینا ترتیبش داد. به نظرم زبیب‌الله خیلی ملا بود، زبیب‌الله رشدی. بدایع احکامش دارم، خیلی جالبه واقعا، اصولش قشنگه، نظرات بدی میده، خیلی نو و جدید. ببینید این تقریبا نقل کردم که زیاد نزدیک به حرف ایشونه. یعنی شیخ در واقع از ایشون داره. چه اشکالی داره آدم علم رو سینه به سینه از استادش بگیره و تبیینش کنه و از دوستانش بگیره و تبیین کنه؟ مانعی نداره. خدمت رو عرض کنم که میگن همه عصر بود، میگن که بعضی از قسمت‌های چیزو چون او فاضل‌تر از ایشون بود، میگن مثلا یه روزی رفته بود دید که اینجوریه. حالا قاعده سیاده، بعضی ها میگن نه ایشون از میگن دوتایی از هم دیگه درس گرفتن، ولی این از اونجا خیلی منشعبه تا از اینجا. تاریخ بدایع هم زودتر از رسائله، قبل از این گاهی تو رسائل از بدایع نقل میکنه. سب آخوندم کفایه هم نقل میکنه. حالا در هر صورت اشکالاتی بر این استدلال وارده که باید بررسی کنم. پس اول خود اشکال تبیین شد، ریشه اشکال، تاریخ اشکال، فلسفه اشکال. حالا ما ببینیم چی کار میتونیم کنیم. هر دو یکی هم دیگه، نظرشون یکی. متوجه هستی؟ چون دیگه فرق نمیکنه دیگه. در واقع هر دو هم قاعده، اصلا ریشه قاعده ملازمه همون لطفه. چرا؟ شیخ هم همینطور تقریبا بله اینجوری مطرح نکرد، لطف و نیاورد، فقط گفت مثلا قاعده ملازم. اشکال اولی که دارم الان در دستم مال مرحوم عازی‌الدین عراقیه، چون یه بحث قشنگیه، ما باید از همه بزرگان و اعازم بشنویم ببینیم چجوریه. عازیاتو نهایت الافکار جلد 2 صفحه 37 یه حرفی داده خیلی جدیده، بسیار نوعه. ایشان میگه که قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی قانون ملازمه، در جاییه که ملاکات ملزمه باشه. ملاکاتی چی باشه؟ ملاکات ملزمه باشه، یعنی مفسحت مصلحت ملزمه، مفسده ملزمه باشه. چون احکام شرعیه بنابر مسلک عدلیه تابع مصالح و مفاسده، اگر مصلحت ملزمه بود استکشاف وجوب میشه، و اگر مفسده ملزمه بود استکشاف حرام میشه. این کبرا رو پذیرفتید؟ این کبرای بحثه. آفرین بر ایشون، شخصیت بزرگ، آدمو راهنمایی میکنن. ببینید یه طلبه نباید همینجوری هر حرفی رو قبول کنه، اون مصلحتی باید باشه، مفسدتی، ملاکاتی باید باشه، همجی که نمیشه قاعده ملازمه جادی کرد. درسته؟ همجوری که نمیشه قاعده ملازمه جادی کرد، باید ملاکاتی باشه. در اینجا که مبحث تجریس، ملاک ملزمه ای نیست. مفسده ملزمه ای ایجاد نشد، چون به قصد حرمت خمر حرکت کرد شرب آب در اومد. شرب آب در اومد، عقب میفتید چرا؟ مگه خیلی آروم میگم از این آرومتر؟ به قصد چی گفتم؟ به قصد به سمت شرب خمر حرکت کرد، چی در اومد؟ شرب آب در اومد. پس مفسده ای ایجاد، ادامش بنویسید، پس مفسده ای ایجاد نشد. لذا چرا میگویید کل ما، چرا قانون ملازمه رو اینجا جاری میکنید؟ بد نیست مثلا، قوی اشکال کرد نه؟ مفسد ملزمه خارجیه، واقعیه، مستی شده بیچاره، نه خیلی بیهوشی شده، بیعقلی شده، لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، سکارا ایجاد نشد. خیلی من این مشغول کرد منو، اینه که الان توی شبکه میدازی در سر خارج رو ببینم کسی اینه وارد شده نگست پرده شده. خیلی اشکال قویه، خواستم ببینم چه جوابی دادم. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل دنکلانی را، تبسم میکرد سر ترس میفرمود که خارج درس دادن خیلی راحت، علت شما که نمیدونی من کجاشو بلد نیستم، هر کجا بلد نیستم نمیگم، مجبورم ترک کنم. خواست آقا میخندید، میگو این سطح خیلی سنگینه، بایدم یک سره بری فردا باید همینجا بگی، وگرنه شاگرد نمیاد، میگه بلد نیست استاد، این سازمانی من درگیرید دیگه. ساعت اینجوریه تقریبا. چیزی جواب بدیم اینو؟ میشه جوابش داد؟ واقعا راسته، مفسد ملزمی ایجاد نشد که. واقعا من وقتی خوندم خیلی لذت بردم، ماشاءالله چه قشنگ گرفته مچ دستو، خواه خیلی قشنگ گیره. اشکالش اینه که بله مصلحت و مفسده جهاتی داره، ذو ابعاد، یک بعدی نیست، منحصر به یک جهت نیست. مثلا اگر نماز با وضو و رو به قبله بخوانه، این نماز اگر از روی ریا باشه، قصد قربت نداشته باشه، به لحاظ این که مغرب نیست مفسده داره. بسیاری از بزرگان فتوای به بطلان میدن، عده‌ای هم به عدم مقبولیت نماز میدن. مفسده تجری اینه که تقرب انسان به خدا رو از بشر، از متجری میگیره. تجری او رو از خدا دور میکنه. لذا در قرآن داده که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. سوره طه است. بله. حالا حد که حرمت درسته، اون موضوع حسن و قبحه میتونه بهت اشکال کنه، اما تقرب و مقربیت همون مصلحت ملزمه ایست که ایشون میگه، عدم مقربیت همون مفسده ایست که ایشون میگه. اما من چرا اونو نرفتم؟ حواستون باشه، حسن و قبح ممکنه یه کسی از اساتید به من اشکال کنن بگن آقا حسن و قبح ملاک احکام نیست که، حسن و قبح موضوع چیه؟ شما موضوع حسن و قبح چیه؟ حد که حرمت و عدم حد که حرمت. اینه که ما اونو نرفتیم، اونو اگه میرفتیم گیر میکردیم، یه کسی به ما اشکال میکرد جواب نداشتیم، باید در دایره خودش باشیم. حد که حرمت موضوع قبحه، موضوع قبحه، نه مفسده و مصلحت. مصلحت تقرب به خداست، انس با خداست، مفسده عدم تقرب به خداست، اینکه انسان از خدا دور میشن. لذا قرآن هم میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. قرآنم معید این حرفه. حالا اینا یادتون نره، خودتون بعد تو دفتر گوشهی بنویسید چرا من از اون راه نرفتم. اون راه اگه میدفتیم ممکن بود که بگن آقا یه حدی هم درس اصول نخونده، مصلحت و مفسده چه رفتی به خود، حد که راست میگه میتونن به من انتقاد کن. حد که حرمت اصلا ربطی نداره، حد که حرمت موضوع قبحه. متوجه هستید؟ این گیر میکنم. مثلا الان من یه چیزی یادتون بیام، مثلا بهش در روایت داره که احترام المؤمن اعظم من کعبه. آیا لازمش اینه که اهانت مؤمن حرومه؟ من اگه مؤمنی رو اهانت کنم اگه حروم باشه باید عقاب بشم. این نیست. منتها ما باید ببینیم که حرمت همیشه بر مدار مصالح و مفاسد، استکشاف وجود، استکشاف حرمت همیشه بر اساس مصلحت مفسده. متوجه هستید؟ اینه. شما نگاه کنید روز جمعه آقا داشت نماز جمعه میخوند، قافله صدا کرد، نماز جمعه رو ول کردن رفتن به سمت خرید و کالا، آیه نازل شد که چرا این کارو کردید؟ و ازار او تجارتن او لحونون فضو و ترکوک قائم قلم. حالا همجی نمیدیم این قسمت لحو. ببین خب این لحو، لحو هست دیگه، کار کار چیه؟ لحوی بود نه؟ نماز جمعه رو ول کردن رفتن به سمت معامله. حالا که کار لحوی بود، کار لحوی بود، سوال من اینه که آیا کارشون حروم هم بود؟ لذا گفتن بیعه وقتن ندا، بیعه که اونجا انجام دادن، بیعه وقتن ندا صحیحه، باطل نیست، یعنی مالک مالن، نه اینه که باید برن پس بدن. لذا اگر یه چیزی لحف شده این به این معنی، مثلا ما رفتیم توی پاساژ یه جنسی بخریم، از دمیدن پاساژ تا بالا رقاصی رو انداختن، گفتیم بریم سر جنسی بخریم بریم. خب ورود ما در اونجا یه ورودی چیه؟ خب بالاخره حرومه. آیا باطل هم هست معامله ما؟ اینه با هم فرق داره، باطل که نیست. لذا دائره اصول یه دائره ایه که حرف بنده با آزیا همینه. نمیشه شما مصلحت رو فقط یک جهت بگیرید یا مفسده رو فقط یه جهت بگیرید. زو عباده، زو جهاته، یک جهت نیست، یک بود نیست. اشکال دوم، اشکال دوم، اشکال مرحوم آقای خویه. آقای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 27 ایشان اشکال تسلسل جاری کرد، تسلسل جاری کرد، گفته اگر تجری قبیحه و قبیح هم ملازمه با حرام داده، مخالفت خود حرام هم قبیح، پس قبیح ملازمه با حرام داده، مخالفت حرام هم قبیح، پس قبیح مخالفت با حرام داره. هیچی، همینجور تسلسل لازم میاد که نمیشه جایی قطع کرد. خب من میگم آقا این چون قبیحه پس یه حرامه، خب خود این حرام هم مخالفت چی داره؟ خود این حرام سوم، همینجور چهارم، پنجم، ششم، همینجور میره دیگه، هی مخالفتش حدومه، ببخشید، هی میگم مخالفتش قبیحه، ها هر قبیح هم ملازمه با چی داده؟ با حروم داره، هی اینو باید بگم، میشه تسلسل. خب دیگه چون ایشون به ما بین قبح و حرام چی گذاشتیم؟ ملازمه گذاشتیم دیگه، وقتی بین قبح و حرام ملازمه گذاشتیم میشه تسلسل دیگه. بنده بارها عرض کردم به تبع از اساتید فلسفه، تسلسل در امور اعتبادیه محذوریت عقلیه نداره. واقعا محذوریت عقلیه نداره، بلکه در امور عقلی، ببخشید، بلکه در امور تکوینی محذوریت داره. متوجه شدید؟ اینجا فقط محذوریت داره. چرا؟ چون منتهی می شود به معلول بلا علت، معلول بلا علت. خب معلول بلا علت عقلا چیه؟ عقلا محاله، منتهی میشه به معلول بلا علت، معلول بلا علت عقلا محال. مثلا ما به منکرین خدا میگیم خب اگر نطفه خدا خلق نکرده، درسته، طبیعت خلق کرده، طبیعت معلول یه طبیعت دیگری است، طبیعت دیگه بازم معلول یه طبیعت دیگری است، آخرش به کجا میرسه؟ آخرش میرسه که جهان بدون علت، مواد اولیه جهان معلول بلا علت، معلول بلا علتن. خب این تسلسله و تسلسل حرومه، ببخشید، تسلسل عقلن محذور داده برای خاطر اینکه مشخص. متوجه هستی؟ اما در امور اعتباری معتبر یا عقلا یا شاره، خوب توجه کنی، آخر وقت درسیه، عجله نکنی. در امور اعتباری معتبر ما معتبر یا عقلا هستن یا شاره، هر کجای زنجیر رو میتونن قطع کنن و این رو از معلول بلا علت درارن. دست خودشونه دیگه، هوشاره وجود داره، عقلا وجود داره، میگه نه 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 دیگه همینجا قطعش کن آقا، دیگه بیشتر نرو جلو، اینو گفتی تا اینجا بس دیگه. اینه که میگن تسلسل در امور اعتبادیه محضوری نداره، چون قطعش به دست کیه؟ شاره یا اغلاست دیگه، قطعش به دست شاره و اغلاست. البته یه بحثی هستش در شفای بوعلی که خدمت رو عرض کنم که اونجا تسلسل تباعدی مطرحه، در تسلسل تباعدی 6 وجهه. این الان مثلا تو امور اعتباریه میاد، منطقه امور اعتباریه متحصلیات، متحصلیات نه همه اینا. شیخ استاد آقای وحید در سر درس همین گفتش که مثلا همین بیان بنده رو رد کرد، نه ایشون دقیقا رد کرد بیان بنده رو، ولی این مال امور واقعی، امور اعتباریه ایست که واقعیات داده، مثل مالکیت، ملکیت. اون روزم عرض کردم به محضر مبارکشون، این نماله، این امور اعتباریه تجلی است. حالا من چون مفصل میان نکرد تیکن داخل رفت دیگه، دیدم فایده ای نداره منم طرح کنم. نه تسلسل اصلا منتهی به دول میشه دیگه، بطلان تسلسل همین دیگه، علت از این میگیره، معلول از این میگیره. انشاءالله امیدوارم که بتونم این رو حل کنم، حالا همین اشکالاتش رو مطرح کنم ببینم آیا آخرش قائل به ملازمه میشیم یا نه، یه تموم بشه بحث. موفق باشه
دوستان من. به ذهنتون اتفاق نکنید، عرض من رو قبول کنید.